بسیاری از فرصت‌ها و موقعیت‌های خود از دست می‌ده و از یک طرف دیگر به خاطر انجام کارهای مثل همین خریدهای اینترنتی و همین بازی اینترنتی و حتی قمار یا قمار با ضرری مالی خیلی زیادی مواجه می‌شه. و گپ آخرم براتون بگیم دوستان که ترک اعتیاد به اینترنت چندان هم آسان نیست، ولی خب اگه بخوایم که در زندگی پیشرفت کنیم دیگه باید ترکش کنیم دیگه. چطور؟ یک وقتای خاصی مثلا از اینترنت استفاده کنیم. اجازه بدیم که خانواده نظارت داشته باشم. اگه کسی استفاده درست میکنه باش پاداش بدیم و اگه کسی استفاده نادرست میکنه تنبیهش کنیم، بگیریم از پیشش گوشی، موبایلش و کامپیوتر و اینترنته. و یادمون باشه که از اینترنت هدفمند استفاده شوه. جوان فعالیت ها و سرگرمی های خارج از دنیای مجازی دنیای واقعی را هم داشته باشه، مثلا بچون فوتبال بازی کنه، با دوستای خوبش طرف طرف بره و اینکه ارتباط ما با خانواده و دوستان بیشتر شوه. دوستان عزیز، فردا از یک زاویه دیگه به اعتیاد نگاه خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان. در آخرین بخش در کنار ما باشین.
گلانه
دنیای ارتباطات قرار داریم، دنیایی که به خاطر کمرنگ شدن صداقت به کسی هم نمیتونیم چندان اعتماد کنیم. اما باز هم هستن کسایی که راه های نفوذ به قلب ها را یاد دارن. اونا خوب میدونن که دش های محکم قلب ها را چطور فتح کنن. اجازه بدیم که حکایتی از لقمان حکیم براتون نقل کنیم. لقمان با فرزندش توصیه های زیادی داره، از جمله ای که در بهترین خانه دنیا سکونت انتخاب کنه. فرزندش میگه پدر جون، ما که وضع زندگی چندان خوبی نداریم، چطور در بهترین خانه دنیا میتونیم زندگی کنیم؟ لقمان میگه اگه با مردم مهربانی کنی اونا با تو عشق میورزن و قلب اونا خانه تو میشه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند قلب ها دریچه نفوذند و آن که صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است.
تشکر از شما دوستای خوبمان که همراه ما بودین در برنامه امروز روی موج جوانی. موفق و شاد باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
روایت شده که در وادی طور و موسی علیه السلام از جانب خداوند ندا رسید که ای موسی، برو و پست‌ترین مخلوق مرا بیاور. حضرت موسی علیه السلام رفت و سگی را یافت و قلاده‌ای برگردن او بست و با خود می آورد. در بین راه با خود فکر کرد نکند این سگ از من شریف‌تر باشد. قلاده را باز کرد و سگ را رها کرد. به جانب طور روان شد. ندا رسید که ای موسی، به عزت و جلالم سوگند اگر سگ را با خود می آوردی نور نبوت را از وجودت خارج می ساختم. دوستان برای رشد و بالندگی و در هم شکستن دشمن درون و فرو ریختن غرور و خود بزرگبینی نباید دیگران را از خود پست‌تر و پایین‌تر تلقی کرد. روایت مذکور هشدار است به ما که مبادا و مقام و مدرک و ثروت و زیبایی خود بنازیم و ببالیم و در برابر آنان که بظاهر از ما پایین‌ترند فخر فروشی کنیم. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. شما عزیزان میتونن برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما عزیزان در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و همچنین آپارات میتونید نشرات رادیو دری را دنبال کنید. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تأکید نماینده پوتین بر آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در اسرع وقت. هشدار وزارت دفاع افغانستان و طالبان و ادامه ناامنی در منطقه شیعه‌نشین کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان تاکید کرد که کابل و گروه طالبان باید هرچه زودتر مذاکرات را آغاز کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز سه‌شنبه با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که روسیه بارها بر ضرورت برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان تاکید کرده است. کابلوف افزود که بدون برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان مسائل این کشور حل نخواهد شد و پیشرفتی حاصل نمی شود. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان به طالبان هشدار داد به جنگ و کشتار پایان دهند. بسم الله محمدی روز دوشنبه در سفر به ولایت میدان وردگ گفت که طالبان هیچگاه از راه جنگ پیروز نخواهند شد و اگر آنان بخواهند از راه خشونت بر مردم افغانستان خود را تحمیل کنند، آرزوی خود را به گور خواهند برد. این فرمانده نظامی ارشد افغانستان با بیان این که مذاکره تنها راه حل بحران این کشور است تاکید کرد که مردم در کنار نیروهای دولتی برای رویارویی با طالبان آمادگی دارند. لونگ فیضان والی میدان وردگ نیز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اجازه نمی‌دهند طالبان بار دیگر تجربه گذشته خود را تکرار و اگر تصور می‌کنند در جنگ پیروز می‌شوند خیالی باطل است. این ازارات بسم الله محمدی در حالی است که از زمان خروج عساکر خارجی و سرکردگی آمریکا، طالبان حملات خود را تشدید کرده و ده‌ها ولسوالی را به تصرف خود درآوردند و قصد دارند دولت را برای پذیرش خواسته های نامعقول خود تحت فشار بگذارند. پسته امنیتی 40 دختران در منطقه شیعه نشین غرب کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. این پسته در نزدیکی مدرسه دخترانه سید الشهدا قرار دارد که دو ماه پیش هدف حمله تروریستی قرار گرفت که 80 دانش آموز در آن جان باختند و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند که خشم مردم و مقامات افغانستان و کشورهای منطقه را برانگیخت. منابع امنیتی در کابل گفتند که در حمله شب گذشته به پسته 40 دختران به نیروهای امنیتی مستقر در پسته آسیب نرسیده است، اما تعدادی از منازل مسکونی و تجاری تخریب شده است. عضو مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به این حمله عملی شدن هرچه سریع‌تر طرح امنیتی غرب کابل را خواستار شد. مهدی راسخ همچنین از جوانان و مردم شجاع و آگاه غرب کابل خواست آماده مقابله با حملات طالبان و گروه تروریستی داعش و حقانی باشند. سه ولسوالی در دو ولایت در عملیات نظامیان افغانستانی از تصرف طالبان آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که ولسوالی های پشتونکوت و خانچارباغ در ولایت فاریاب در عملیات نیروهای اردو از کنترل طالبان خارج شدند. همچنین وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی 10 قریه از توابع ولسوالی چارکنت ولایت بلخ از وجود طالبان خبر داد و افزود که در این عملیات 55 عضو طالبان هم کشته شدند. منابع امنیتی در ولایت پروان نیز امروز اعلام کردند که ولسوالی شینواری ولایت پروان در عملیات نظامیان افغانستانی از تصرف طالبان آزاد شد و با کنترل نظامیان افغانستانی درآمد. با گفته منابع امنیتی، پیشروی نظامیان افغانستانی به سوی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان نیز ادامه دارد تا این ولسوالی را هم از تصرف طالبان آزاد کنند. با این حال در شبان روز گذشته 4 ولسوالی در ولایت‌های غزنی و پکتیکا به تصرف طالبان درآمد. مقامات امنیتی افغانستان از پاکسازی کامل ولسوالی کلدار ولایت بلخ و 10 قریه از ولسوالی چارکنت این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت خبر دادند. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
مقامات امنیتی افغانستان از پاکسازی کامل ولسوالی کلدار ولایت بلخ و 10 روستا از ولسوالی چارکنت این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت خبر دادند. فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت بلخ با نشر خبرنامه گفته است که طی عملیات تصفیه‌ای که علیه گروه طالبان در ولسوالی کلدار این ولایت راه اندازی گردید، تمامی ساحات آن از وجود هراس افکنان گروه طالبان پاکسازی شدند. خبرنامه افزوده در حالی که روز گذشته گروه طالبان با مددجویی سایر شبه نظامیان این گروه در قلعه زال ولایت کندوز حملات تهاجمیشان را بالای مرکز ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز کرده بودند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی مواجه شدند. خبرنامه تصریح نموده با این که طالبان سعی داشتند راه اکمالاتی نیروهای امنیتی به مرکز ولسوالی کلدار را مسدود سازند، اما سربازان دولتی افغانستان به رهبری فرماندهی پلیس ولایت بلخ موفق شدند خطوط گروه طالبان را در هم بشکنند. خبرنامه فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ همچنان خاطر نشان نموده که در این عملیات نظامی خیزش‌های مردمی به رهبری عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ نیز در کنار نیروهای امنیتی حضور داشتند در شکست گروه طالبان نقش مهمی را ایفا کرده اند. فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی است که در حال حاضر تمامی ساحات و قریجات ولسوالی کلدار این ولایت از لوس وجود افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکسازی شده است. نیروهای امنیتی در ولایت بلخ میگویند که جهت تحکیم موازی نظامیان افغان در این ولسوالی و با هدف جلوگیری از حملات مجدد گروه طالبان بلافاصله کار احداث بیزهای امنیتی در نقاط مهم این ولسوالی آغاز شده است. نظامیان افغان در ولایت بلخ هرچند که از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان در جریان واپسگیری ولسوالی کلدار از نزد این گروه خبر داده اند، اما آمار دقیقی از این تلفات ارائه نکرده اند. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن 63 تن از افراد گروه طالبان و آزادسازی 10 قریه از مربوطات ولسوالی چارکنت ولایت بلخ بلخ از نزد طالبان خبر داده است. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته است روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت خیزش‌های مردمی عملیات نظامی را علیه گروه طالبان در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ راه اندازی کرده بودند که تلفات قابل توجهی به این گروه دهشت افغان وارد کرده اند. خبرنامه مدعی است که در نتیجه این عملیات نظامی که چند ساعت به طول انجامید 10 قریه از جمله قریجات اوی بلاق، پرابرات، نو آباد، لشکرقا، پاکبر و خانقا از وجود حراس افکنان گروه طالبان پاک سازی شده اند. نظامیان افغانستان همچنان گفتند که در تبادل آتش میان سربازان دولتی و افراد گروه طالبان تعداد 55 تن از افراد این گروه به هلاکت رسیده و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه تصریح نموده که یک مخفیگاه و مقادیر زیاد سلاح و مهمات مختلف و نو گروه طالبان نیز منهدم شده و از بین رفته اند. نیروهای امنیتی در ولایت بلخ به مردم اطمینان دادند که با حمایت های خیزش های مردمی و فرماندهان سابق جهادی تلاش دارند تمامی ساحات تسخیر شده از سوی گروه طالبان را مجدداً پس بگیرند و تروریستان را به جزای اعمالشان برسانند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی با طالبان در تماس هستند، مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که هند باید از تماس با این گروه شرمسار باشد. مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در واکنش به تایید دیدار مقامات هندی با طالبان توسط مقامات قطری آن را شرم‌آور خواند. مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات هفته پیش فاش کرد که مقامات هندی با طالبان در قطر دو بار به طور مخفیانه دیدار کردند. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و در ادامه خروج عساکر خارج از این کشور، نظامیان گرجستانی به طور کامل افغانستان را ترک کردند. وزارت دفاع گرجستان اعلام کرد که روند خروج عساکر این کشور با بازگشت آخرین یگان باقی مانده گردان 32 گرجستان از افغانستان تکمیل شد. این نظامیان به فرماندهی آمریکا به عنوان بخشی از ماموریت حمایت قاطع، مسئولیت آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستانی را داشتند و از 21 می روند خروج از افغانستان را آغاز کرده بودند. دولت ازبکستان به دلیل اوضاع متشنج افغانستان رزمایش آمادگی جنگی نیروهای خود را اعلام کرد. وزارت دفاع ازبکستان اعلام کرد که دولت این کشور به دلیل اوضاع افغانستان به طور ناگهانی آمادگی جنگی نیروهای خود را اعلام کرد. رزمایش غیرمنتظره نیروهای مسلح ازبکستان در پی تشنج اوضاع نظام سیاسی در کشور همجوار افغانستان آغاز شده است. بر اساس برنامه دولت ازبکستان بر ریاست بهادر قربانوف وزیر دفاع این کشور، رزمایش غیرمنتظره در مناطق نظامی تاشکند و جنوب غرب و همچنین در واحدهای نظامی و نیروهای ضد هوایی و نیروهای هوایی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا با بیان این که در مذاکرات غیرمستقیم در ویانا برای احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده است، افزود که هنوز برخی اختلافات سیاسی برای به نتیجه رسیدن این رایزنی‌ها ادامه دارد. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در اظهاراتی جدید درباره مذاکرات ویانا برای احیای توافق هسته ایران موضع‌گیری کرد. وزیر امور خارجه دولت جو بایدن در سخنان تازه خود بدون اشاره به مسئولیت آمریکا در نقض تعهدات خود در برجام مدعی شد که ایران باید تصمیم بگیرد که آیا آماده بازگشت به تعهدات خود در توافق هسته ای برجام هست یا خیر. وزیران خارجه آمریکا و فرانسه اخیراً طی کنفرانس خبری مشترک در پاریس موضع طلبکارانه‌ای درباره توافق هسته‌ای ایران گرفته بودند و مدعی شدند که آنها منتظر تصمیم تهران در زمینه بازگشت به برجام هستند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. تأکید نماینده پوتین بر آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در اسرع وقت. هشدار وزارت دفاع افغانستان به طالبان و ادامه ناامنی در منطقه شیعه نشین کابل. بسیار سپاسگزار هستیم که با بخش خبری ساعت 6 همراه ما هستید و از این لحظه دعوت میکنم که شنونده مجلات این سرویس خبری باشید. دولت کابل از طرح پیشنهادی ایران برای برگزاری نشست سه جانبه حل بحران افغانستان استقبال کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طرح برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، ایران و پاکستان را مطرح کرد که از سوی حنیف اطمر مورد تایید قرار گرفت. محمد ابراهیم طاهریان در دیدار با حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان بر اهمیت اجماع منطقوی برای روند صلح و گسترش روابط میان سه کشور طرح برگزاری این نشست را اعلام کرده است. حنیف اطمر برگزاری این نشست را در خصوص موفقیت روند صلح مفید خواند و بر برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان افغانستان و ایران تاکید کرد. این موضوع عنوان گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی است که با اتفاق میشنویم.
در طول این چند سال، مثلا قریب 5-6 سال اخیر که زمزمه صلح و آشتی و آتش بست و تفاهم مطرح بوده و هیچ کدامی تلاش هایی که در کشورهای مختلف صورت گرفته به نتیجه نرسیده، دیدگاه و نظر ما همیشه این بوده که کسانی که متولی امر صلح و آشتی بودن مسیر را اشتباه رفتن، به دنبال قدرت ها و کشورهایی که دور از جغرافیای افغانستان و از محور افغانستان بودن اینها حرکت کردن و وقت مردم و ملت را ضایع کردن، در حالی که بهترین کار و نخستین اقدام باید همین می بود که کشورهای همسایه و پیرامون افغانستان، مخصوصا اونهایی که میلیون ها مهاجر افغانستان در جغرافیای خودشان دارن و در عین حال مرزهای مشترک طولانی دارن، اینها می توانند بیشترین تأثیر را داشته باشه که در این میان نقش جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش حیاتی و اساسی و سازنده باشه. تحرکاتی که اخیراً ایجاد شد، رفت آمدهایی که صورت گرفت، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همینطور نشستهایی که در ترکیه صورت گرفت و همینطور نشستهایی که نماینده جمهوری اسلامی در کابل داشتن، مجموع اینها این ذهنیت را به وجود آورده که یا مردم افغانستان و حکومت افغانستان را به این نتیجه رسانده که باید تلاش‌های صلح و آشتی را از همین پیرامون خود باید آغاز بکنند. من فکر می‌کنم که این اقدام یک اقدام بسیار نیک خواهد بود. البته ما باید یک سری واقعیت‌ها را هم نادیده نگیریم که در این میان نقش پاکستان در بحران سازی افغانستان بسیار نقش برجسته بوده، به دلیل اینکه پایگاه‌های اساسی و محل آموزش و تربیت و ایده و تفکر طالبانی در خاک پاکستان هست. اگر پاکستانی‌ها در این امر صادق باشند، صادقانه وارد عرصه شوند، طبعا میشه اینجا امیدوار بود و البته جمهوری اسلامی همواره صداقت خودشان را به نمایش گذاشته و بالاخره همکاری‌های جمهوری اسلامی همکاری‌های سازنده بوده، در این شکی نیست. من انتظار دارم و امیدوار هستم که انشالله این تفاهمی که صورت گرفته بین وزرای خارجه این سه کشور در محراق توجه دستاندرکاران امور نظام افغانستان قرار بگیره و قطعا طالبان هم همینطور اگر بخواهن واقعا حکومت سالم و صالح داشته باشن و جایگاهی در دل مردم و در میان مردم افغانستان داشته باشه، باید از این پیشنهاد و از این طرح استقبال بکنن، طبعا با خونریزی، با جنگ و با کشتار و با رهگیری و تخریب زیربناهای اقتصادی و فرهنگی اونها نمیتونه در دل مردم جای داشته باشه. امروز اگر مردم گروه گروه دسته دسته تسلیم میشن یا بالاخره سنگرها یا ولسوالی‌ها سقوط میکنه، این به این معنا نیست که اونها توانایی دفاع رو ندارن، بلکه از این حکومت و نظام و سستی نظام و بی‌برنامگی و نداشتن یک استراتژی از آدرس حکومت و نظام مردم احساس خستگی میکنن، احساس یأس و ناامیدی میکنن، لذا این اتفاقات میفته. بنابراین فرصت بسیار خوبی است که هم گروه طالبان هم حکومت کابل و مسئولینی دستن در کار اینها در این عرصه اقدامات عملی را روی دست بگیرن و بر اساس طرح و پلانی که به تفاهم رسیده اقدامات عملی را انشاءالله انجام بدن و ما شاهدی یک آرامی و آبادی و صلح و آشتی بین مردم افغانستان باشیم.
بفرمایید که اکنون این نشست سه جانبه و توافق های سه طرف یعنی افغانستان، پاکستان و ایران چگونه امکان پذیر هست با توجه به نقش نچندان مثبتی که پاکستان در قبال سیاست های ایران داشته که قسمی که شما هم اشاره کردین و تلاش و اقدامات تاثیرگذاری که جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان میتونه داشته باشه، این چه اجماعی میتونه نتیجه بخش باشه در شرایط فعلی افغانستان؟
همونطور که شما اشاره کردن در عرایض قبلی ما هم بود، خب طبعا یک به قول معروف که با یک دست صدا ندارن، جمهوری اسلامی هرچند که صادقانه عمل بکنه باز هم اگر طرف های دیگه در اقدامات خودشان صادق نباشه طبعا نتیجه نمیده، کما اینکه تاکنون همین گونه بوده و اینطور نیست که جمهوری اسلامی تازه وارد عرصه شده باشه. جمهوری اسلامی سالها بلکه چندین دهه است که ارتباط صمیمانه خودش با مردم افغانستان، با حکومت و نظام رسمی افغانستان داشته و در همه عرصه ها همواره این مطلب را مطرح ساخته که جمهوری اسلامی میتونه مرکز خوبی برای گفتمان بین الافغانی بوده باشه، ولی بحث اینجاست که باید طرف های دیگه مخصوصا پاکستانی ها در این عرصه صادق باشن. خود پاکستانی ها البته مشکلاتی هم دارن، این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. پاکستان طبعا با دولت افغانستان حرفهایی برای گفتن داره که باید اینجا دولت افغانستان هم صادقانه و واقع بینانه عمل بکنه، چون اگر یک سری چالش های تاریخی که بین پاکستان و افغانستان هست اینها بهبود پیدا نکنه، یک راه حل عملی برایش سنجش نشود، طبیعی است که باز هم حرف ها در قالب گفتمان سیاسی و در حد حرف و بیانیه و یک موضع‌گیری سیاسی محدود خواهد ماند و در عرصه عمل پیاده نخواهد شد. کما اینکه تا کنون هم پاکستانی ها همواره گفته بله ما خواهان ثبات و صلح آرامی در افغانستان هستیم، خواهان صلح آرامی هست، ولی میبینیم طالبان را تجهیز کرده میفرسته و اونها را تربیت میکنه، تمامی مدارس دینی پاکستان در اختیار طالبان و اونجا نیرو تجهیز میکنن، اونها رو تربیت میکنن، اندیشه اونها رو مطابق خواسته های خودشان عیار میکنن، خود در عمل این کارو میکنن، ولی در فضای سیاسی بالاخره این حرفای سیاسی رو میزنن، کما اینکه بعضی بزرگان سیاسی گفته بودن که زبان سیاسی با عمل سیاسی دو تا خواهد بود، که ما این رو عملا در رفتار پاکستانی ها میبینیم. بنابراین تنها حسن نیت جمهوری اسلامی ایران کارساز نخواهد بود، کما اینکه تاکنون هم که اگر نتیجه گرفته نشده به همین خاطرم و علتش هم همینه که نخست باید گفتمان صریح و دقیق و کاربردی بین پاکستان و افغانستان صورت بگیره که اونها چالش های سیاسی و مرزی که دارن اونها بین خودشان به یک تفاهم برسن و طبیعی است که اینجا میتونه جمهوری اسلامی نقشی بسیار سازنده و حیاتی را داشته باشه، حتی میتونه در بین پاکستان و بین افغانستان به عنوان یک میانجی وارد عرصه شود، یک سری مسائلی که بین دو طرف هست این مسائل را از طریق گفتمان یک راه حل برای او پیدا بکنن، تا چالش هایی که ما فعلا چالش های امنیتی داریم این هم برای او یک راهکار اساسی تنظیم شود و بالاخره ما به یک نتیجه مطلوب برسیم.
بله استاد، قسمی که مطلع هست قبلا هم جمهوری اسلامی ایران تمایل خودش برای میزبانی از مذاکرات صلح بین الافغانی اعلام کرده. بفرمایید که در صورت برگزاری نشست در تهران آیا دو طرف این بار واقعا پای میز مذاکره حاضر خواهند شد و گره کور این مذاکرات شکسته خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
خب البته ما امیدوار هستیم، ولی باید این واقعیت رو در نظر بگیریم که اینجا عوامل مختلفی در کار هست که باید این عوامل همه در این راستا عیار شود، هماهنگ شود تا این زمینه و بستر فراهم شود، به دلیل اینکه چه بخوایم چه نخوایم فعلا نیروهای غربی و علل خصوص آمریکایی ها هنوز در افغانستان هستند و غربی ها تاثیرگذار، شما شاهد بودید که با یک اشاره آقای بایدن تمام به اصطلاح دستاندرکاران اموری حکومت افغانستان اینا بالاخره با سرعتی تمام خودشان را به آمریکا رساندن و در اونجا با اینکه با یک استقبال بسیار سردی هم مواجه شدن، خب بالاخره خود نشستن پای حرفای اونا، در حالی که حرف خیلی خاصی هم نداشتن و این حرفا را بارها اونا تکرار کرده بودن، خودم گپی نداشتن. لذا اونها همچنان تاثیرگذار هستن بالای حکومتگران افغانستان و همینطور اونها حتی بالای طالبان هم میتونه تا حدودی به صورت غیر مستقیم تاثیرگذار بوده باشه. برخی از کشورهای دیگه هم هاکذا، اما در هر صورت نفس نشست سه جانبه ایران و پاکستان و افغانستان در تهران این میتونه خودش یک قدم بسیار مثبت و امیدبخش بوده باشه و توجه ها را جلب بکنه به این که ما برای صلح و آرامی و آبادی نیاز نیست که ما به واشنگتن بریم. ما صلح را در واشنگتن و در لندن و در پاریس و در قطر جستجو بکنیم. صلح در همین پیرامون خود ما هست و بالاخره باید خود به یک تفاهم لازم برسیم. به هر حال نفس این که این نشست برگزار بشه بسیار میتونه امیدبخش بوده باشه و یک فرصت خوبیه. هم باید گروه طالبان باید به این نتیجه رسیده باشه که باید از راه گفتمان که فرصت‌های خوبی هم داره فراهم میشه از این فرصت‌ها استفاده بکنن، همین که اونها یک طرف قضیه پذیرفته میشه و بالاخره واقعیت اونها به رسمیت شناخته میشه این فرصت مقتنم بشمارن و دولت افغانستان هم بدانن اونهایی که از راه دور آمدن اونها برای منافع افغانستان دل نسوزاندن، کما اینکه ما شاهد بودیم آمریکا با حضور 20 ساله خودش در افغانستان جزء و ایرانی سیاسی و زیربنایی و فرهنگی و اقتصادی برای افغانستان هیچ ثمری و هیچ نتیجه دیگه و هیچ دستاوردی و هیچ تحفه‌ای برای مردم افغانستان نداشته. امروز که برمیگرده با روزی که وارد شده بود هیچ تفاوتی نداره. بالاخره در یک دوره هم که اینجا حضور داشتن کار اساسی و بنیادی برای مردم افغانستان نکردن و اندک امنیتی هم که اگر فراهم شده بود او را هم خودشان به دست خود برباد دادن و الان میرن و بالاخره به ریش همه اونها میخندن و نشان میدن که امنیت افغانستان، آزادی در افغانستان یا منافع مردم افغانستان برایشان پشیز ارزش نداره و بالاخره اونا در راستای منافع خودشان اگر خواسته باشن میجنگن، نخواسته باشن فضا را رها میکنن. بنابراین اونها درد مردم افغانستان رو دوا نمیکنه. اما کشورهای پیرامون همسایه های ما بالاخره هم درسته به خاطر خودشان هم که شده میخوان افغانستان امن، آباد، آرام داشته باشه تا بتونه رابطه صمیمی، رابطه فرهنگی، اقتصادی داشته باشه، کالای خودشان را صادر بکنه یا وارد بکنه و بالاخره ارتباطات فرهنگی داشته باشه، مرزهایشان آرام بوده باشه. بنابراین پس اینها آرامش افغانستان را میخوان، اما آرام بودن و ناآرام بودن افغانستان برای آمریکایی‌ها مطمئن نظر نیست و به بند او نیستن. به هر حال یک فرصت بسیار خوب و مختنمی است. امیدوارم که انشاءالله گام‌های خوبی باشه و در راستای طرحهایی که در نظر گرفته شده انشاءالله ما شاهد یک صلح و آرامی در کشور خودمان باشیم.
بله، بررسی اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان بود در گفتگو با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. والی بلخ موجودیت تهدیدات امنیتی علیه بندر مرزی حیرتان را رد کرد و گفت که با تدابیری که اتخاذ شده است تمامی تهدیداتی که علیه این بندر مرزی در شمال افغانستان متصور بود رفع گردیده است. گزارش همکارم حیدری را در این زمینه بشنوید.
والی بلخ موجودیت تهدیدات امنیتی علیه بندر مرزی حیرتان را رد کرد و گفت با تدابیری که اتخاذ شده است تمامی تهدیداتی که علیه این بندر مرزی در شمال افغانستان متصور بود رفع گردیده است. فرهاد عظیمی که در اولین کنفرانس خبریش پس از سقوط چند ولسوالی ولایت بلخ به دست گروه طالبان سخن می گفت، تهدیدات گروه طالبان در دو ولسوالی شورتپه و کلدار این ولایت که به بندر مرزی حیرتان راه نزدیکتر دارند و جدی ندانسته تأکید کرد که بندر مرزی حیرتان در حال حاضر با هیچ گونه تهدیدی از سوی مخالفان مصالح دولت مواجه نمی باشد. از این خاطر نشان کرد خطراتی که از ناحیه ولسوالی کلدار متوجه بندر مرزی حیرتان گردیده بود در حال حاضر رفع گردیده است.
یک سلسله خطراتی از ولسوالی کلدار متصور بود که ما نیروهای زیاد را اونجا جابجا ساختیم که تا دشمن نتان اگر نیت حمله با قیرزی از آرتوقعی که با ایرتان مورد تهدید قرار میتا در اونجا بیایه و این خط فعلا بسیار مستحکم است و در 50 کیلومتری شارای ایرتان مزار موقعیت داره و دشمن تا هنوز ایتن و تحرکات در این خطوط نداشته.
ولی بلخ همچنان از پیشروی نیروهای دولتی در ولسوالی کلدار این ولایت سخن گفت و افزود.
در ولسوالی کلدار فعلا مقر ولسوالی در اختیار نیروهای امنیتی است و از این مقر ولسوالی به طرف شرق ولسوالی در حال پیشرفت است که ما میخواهیم آخرین نقطه که منطقه جغجغ که با ولایت قندوز ولسوالی قلایزال هم سرحد است دمو منطقه برسیم و دشمن تا آخرین ادبخشی ولایت بلخ و قندوز برسانیم. فعلا هیچ نوع خطر در ایرتان متصور نیست.
وی گفت که به تمامی ماموران و کارمندان حکومتی در بندر مهم مرزی حیرتان در شمال مزار شریف دستور داده شده است که به هیچ وجه کارهایشان را تعطیل نکنند. از این دلیل برخی شکست‌های نیروهای امنیتی در برابر گروه طالبان را عدم هماهنگی و نبود سوق و اداره واحد در هدایت نظامیان افغان در برابر گروه طالبان ذکر کرد و گفت
امو پیشبینی هایی که باید صورت می‌گرفت و پیشبینی ها صورت نگرفته بود و عملیات به کندی مواجه کرد. ما میخواییم که در قسمت عملیات هایی که در عمومی شهر مزار شریف و ولسوالی های مشرف و شهر مزار شریف که بلخ و دیدادی و چمتال و نرشایی است طور عملیات بکنیم که هیچ نوع خلایی موجود نبوده باشه و اون موفقیتی که هدف نهایی ماست اون موفقیت به دست بیاید.
والی بلخ همچنان در رابطه با تأمین شدن امنیت در داخل شهر مزار شریف و اتخاذ تدابیر کاربردی امنیتی برای باشندگان این شهر اطمینان داد.
در رابطه با شهر مزار شریف استحکاماتی که قبلا بود او استحکامات بسیار قوی ساخته شده و ولسوالی هایی که مشرف به شهر مزار شریف است این ولسوالی ها پاکسازی شده، این پلان ها از لحاظ اپراسیونی جور شده، ما آخرین تصامیم خود میگیریم و انشاءالله به زودی ولسوالی هایی که مشرف به شهر مزار شریف است که مانند چمتال، دیدادی، ولسوالی بلخ اینا از دشمن پاکسازی خود شدن.
والی بلخ تعداد نیروهای بسیج مردمی را که تا کنون شکل گرفته و شامل در عملیات‌های نظامی علیه گروه طالبان شده اند را تا 5000 تن ذکر کرد. عظیمی در عین حال می‌گوید که بر اساس آمارهایی که از منابع مختلف به دست آمده است، تعداد کل افراد وابسته به گروه طالبان که در جای جای ولایت بلخ دست به تحرکات نظامی و اقدامات تروریستی می‌زنند، به حدود 3000 تن می رسد. ولی بلخ در عین حالی که می پذیرد که ولسوالی شورتپه این ولایت همچنان به دست گروه طالبان می باشد، می گوید که ادارات این ولسوالی را در منطقه دیگر که در 50 کیلومتری شهرک بندری حیرتان موقعیت دارد و از استحکامات نظامی خوبی برخوردار می باشد منتقل نموده و به زودی ولسوال فرماندهی نیروهای پلیس و سایر ادارات در آنجا به فعالیت آغاز خواهند کرد. از این دستاوردهای نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ را نیز قابل تمجید خواند و گفت تاکنون 10 قریه از نزد گروه طالبان پس گرفته شده است. این مقام عالی رتبه حکومت افغانستان در ولایت بلخ همچنان به مردم این ولایت وعده داد که به زودی عملیات تصفیه بزرگ و همه جانبه علیه گروه طالبان راه اندازی و مناطق از دست رفته باز پس گرفته خواهند شد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. از این لحظه دعوت میکنم که شنونده مجله دوی این سرویس خبری باشید. هفتاد و هفت نفر در یک روز در افغانستان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. وزارت صحت عام افغانستان اعلام کرد که در شبان روز گذشته 1501 بیمار جدید کرونایی در این کشور شناسایی شده و 77 نفر آنها جان باختند.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه وزارت صحت عامه افغانستان، شمار کل فوتی‌های ناشی از کووید 19 در این کشور به 4871 نفر رسیده است. همچنین با اطلاع 1501 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 118659 نفر اعلام شده است و 811 بیمار مبتلا هم بهبود یافتند. در موج سوم کرونا آمار مرگ و میر به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. با گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، اکثر موارد مثبت از نوع دلتا یا هندی بودند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 142 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 142 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌های این بیماری در کشور به 84127 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12717 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران به 3,192,809 نفر رسید. بر اساس این گزارش، تاکنون 2,862,261 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از توزیع ماهانه 10 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر ایران خبر داد. با گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه گفت که از شهریور ماه سال 1400 هر ماه حداقل 10 میلیون دوز انواع واکسن کرونا در اختیار ولایت‌ها قرار می‌گیرد. علیرضا رئیسی افزود که واکسیناسیون برای کنترل بیماری و قطع زنجیره ویروس و مرگ و میر کرونا بسیار حائز اهمیت است. ویروس کرونا از اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده شد و در مدت کوتاهی در جهان منتشر شد، به طوری که سازمان جهانی بهداشت در فوریه 2020 بروز پاندمی یا همگیری جهانی این بیماری را تایید کرد. تیم ربوکاپ ققنوس به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی ربوکاپ فرانسه موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات در بخش دانش آموزی شد. با گزارش ایرنا، تیم ربوکاپ ققنوس متشکل از امیر رضازاده، امیر حسین درویش و سهند حاجی‌زاده با نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ربوکاپ جهانی در فرانسه شرکت و در بخش دانش آموزی مقام اول را کسب کردند. در این مسابقات در بخش دانشجویی نیز تیم مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب یک مقام قهرمانی، دو مقام نایب قهرمانی و یک عنوان پنجمی به عنوان پر افتخارترین تیم ایرانی در مسابقات جهانی ربوکاپ 2021 فرانسه شناخته شد. وزیر نیروی ایران از افتتاح 70 طرح بزرگ صنعت آب و برق کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، امروز شنبه گفت که امروز طرح‌های متعددی در ولایت‌های همدان، زنجان و گلستان افتتاح می‌شود که با احتساب طرح‌های قابل افتتاح امروز، از ابتدای امسال یعنی 1400 تاکنون 70 طرح بزرگ در صنعت آب و برق با سرمایه گذاری معادل 15700 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. وزیر نیروی ایران افزود اجرای این برنامه تا پایان امسال با افتتاح 290 طرح و سرمایه گذاری 64 میلیارد تومان ادامه خواهد داشت. اردکانیان همچنین گفت که امروز چند پروژه در ولایت‌های همدان، زنجان و گلستان افتتاح خواهد شد. مدیر عامل شرکت رسان ریل پارس ایران از ورود نخستین محموله کانتینری فنلاند به هند به کشور خبر داد و گفت که با ورود محموله شامل 32 کانتینر کاغذ از مبدأ فنلند به هند از طریق مرز آسارا ظرفیت ترانزیت ریلی کشور احیا شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر پور برخورداری با اشاره به اینکه اهمیت ژئو اکونومیک و ژئوپلیتیک پروژه های ارتباطی اقتصادی ایران و نقش آن در حمل و نقل بین المللی امری واضح است، افزود که بر این اساس لازم است کشورها به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خود ضمن داشتن برنامه های جامع سرمایه گذاری مناسبی را نیز در این حوزه داشته باشند. وی گفت که مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب با محوریت ایران از جمله پروژه های منحصر به فردی است که بسیاری از کشورها از جمله هند و روسیه همواره فراتر از مسائل سیاسی نگاه ویژه‌ای به آن داشته و با توجه به انگیزه افزایش روابط تجاری و دستیابی به بازارهای جدید بر توسعه هرچه سریع‌تر این کریدور تاکید دارند. نوای موسیقی مقامی آئین از جمهوری اسلامی ایران در جشنواره بین‌المللی فولکلوریک داغستان روسیه تنین انداز می شود. با گزارش ایرنا، جشنواره بین‌المللی فولکلوریک داغستان روسیه 9 تا 15 تیر ماه با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. در این دوره از جشنواره گروه موسیقی مقامی آئین از ولایت همدان به عنوان نماینده ایران در جشنواره حضور خواهد داشت. اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ولایت همدان و به همت رایزنی فرهنگ ایران در روسیه اقدام به اعزام این گروه موسیقی به روسیه کرده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد افرادی که دو نوبت واکسن کرونا زدن هم باید همچنان ماسک بزنن. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان جهانی بهداشت از همه مردم جهان از جمله افرادی که هر دو نوبت واکسن کرونا را تزریق کردن خواست به ماسک زدن همچنان ادامه دهند. این درخواست سازمان جهانی بهداشت با توجه به افزایش خطر گونه مسری‌تر ویروس کرونا به نام دلتا که ابتدا در هند شناسایی شده مطرح شده است. ویروس کرونا در دسامبر 2019 برای اولین بار در شهر ووهان در ولایت هوبی چین مشاهده شد. معاون صدر اعظم استرالیا به علت نزدن ماسک و رعایت نکردن مقررات کرونایی $200 جریمه شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقام های استرالیا روز دوشنبه اعلام کردند که بارنابای جویسی به علت آنکه در یک مرکز خدماتی در مناطق ساحلی این کشور از ماسک استفاده نکرده و با این اقدام مقررات و محدودیت های کرونایی را نقض کرده بود، جریمه مالی شد. پیش از این هم برخی مقامات ارشد دولت استرالیا به علت بی‌توجهی به مقررات کرونایی جریمه شدند. در آوریل سال گذشته نیز همزمان با روزهای اولیه شیوع کرونا در استرالیا، وزیر امور هنری منطقه نیو ساوث ویلز به علت آنکه ممنوعیت خروج از منزل را نقض کرده بود، $1,000 جریمه شد. مقامات استرالیایی اعلام کردند به علت تشدید همگیری ویروس کرونا از نیمه شب سه‌شنبه شهر بریزبن به مدت 3 روز قرنطینه می شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آناستازیا پالوشی سروزیر ایالت کوئینزلند این کشور گفت که شهرهای بزرگ قرنطینه می شوند زیرا ویروس از خارج وارد کشور می شود. شهر بریزبن در شرق استرالیا چهارمین شهر بزرگ این کشور است که در آن قرنطینه اعمال خواهد شد. در روزهای اخیر ساکنان شهرهای سیدنی جنوب غربی، داروین شمال و پرس در غرب تحت قرنطینه های چند روزه قرار گرفتند. با قرنطینه بریزبن و برخی مناطق ایالت کوئینزلند حدود 10 میلیون استرالیایی تحت قرنطینه قرار خواهند گرفت. دولت ترکیه برای جلوگیری از ورود و گسترش دلتا کرونا، گونه جهش یافته ویروس کرونا، پرواز خطوط هوایی با 6 کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انقره، وزارت داخلی ترکیه با ابلاغ بخشنامه‌ای و با اشاره به سعودی شدن آمار کرونایی در برخی کشورها اعلام کرد که همه پروازهای ورودی از 6 کشور هند، نپال، برزیل، بنگلادش، سریلانکا و آفریقای جنوبی تا اطلاع بعدی به این کشور متوقف می شود. بر اساس بخشنامه متذکره هیچ پرواز مستقیمی از این 6 کشور به ترکیه صورت نخواهد گرفت و در صورت ورود اتباع این کشورها با پروازهای ترانزیتی این افراد مجبورن 14 روز در قرنطینه بمانند. بنابر آخرین اظهارات فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه، تاکنون در 18 ولایت این کشور 134 مبتلا به گونه دلتا کرونا شناسایی شده و افراد در تماس با آنان تحت قرنطینه کامل قرار گرفتند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین گفت که بسیاری از دانشمندان جهان مخالفت سریع خود را با سیاسی کردن ردیابی منشأ کرونا توسط آمریکا اعلام کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، وانگ ونبین روز دوشنبه در سخنانی درباره اتهام زنی های آمریکا به چین در زمینه منشأ کرونا گفت که آمریکا دانشمندان را برای حمایت از آزمایشگاهی بودن کرونا تحت فشار قرار داد تا مسئولیت را به گردن چین بیندازد. این دیپلمات چینایی ادامه داد که ماسیمو گالی، رئیس بخش بیماری های عفونی در شفاخانه لوئیجی ساکو وابسته به دانشگاه میلان گفت که ویروس کرونا ویروس ناشناخته است و هیچ نشانی از مهندسی ژنوم در آن وجود ندارد و نظریه نشت آزمایشگاه هیچ پایه علمی ندارد. و مدیر کل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد کشورهای توسعه یافته باید تحویل 250 میلیون دوز واکسن به کشورهای آفریقایی را تا ماه سپتامبر در دستور کار خود قرار دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول دوشنبه هشدار داد تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در روزهای آینده در آفریقا به سطوح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید و تشدید تلاش‌ها برای مقابله با موج‌های همه‌گیری را در این قاره خواستار شد. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا 7:35 دقیقه وقتتان بخیر. تا مجموعه بعدی خبر.
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی. به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی. مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی، مرا مگو که چه نامی به هر لقب که تو خوانی. تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت، ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت سلام من برسانی. سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد، اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. همراهان من دعوت میکنم با گلبانگ غزل همراه شوید.
یکی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام و شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل امروز همراهید. بنده سید عبدالحکیم وفا به همراه خانم بیات حلاوت تصنیف را با صدای عبدالحسین مختابار تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا میدهد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی درود جاودانگی.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی درود جاودانگی، سرودی از یگانگی درود جاودانگی.
ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم،
ز باغ مهر ما دمد جوان